همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید.
خیابان فرصت. سلام، شب شما بخیر. خانم ها، آقایان، به خیابان فرصت خوش آمدید. من علی مسعودی افتخار دارم به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما باشیم. موضوع برنامه‌مون اینترنت اشیا. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 و 22-65-22-85 شماره تلفن های ما. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. ۱۶۲ شماره رابطه سازمانه، میتونید از طریق این شماره نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه خیابان فرصت به ما اعلام کنید. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب خیابان فرصت. خیلی خوشحالم که زین پس بتونم خدمت شما باشم در این برنامه و عوامل فرهیخته و میهمانان گرامی که خدمتشون خواهیم بود در این برنامه. برنامه امشب رو در خدمت آقای مهندس رضا محمدی هستیم. ایشون استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فناوری هستن. آقای مهندس محمدی سلام.
سلام عرض کنم، وقت عالی بخیر. خدمت شنونده‌هاتون هم عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم و ممنون هستم. حالا به اقتضای برنامه میهمانانی هم اگر به صورت تلفنی داشتیم که در موقع لازم خودش به حضورتون معرفی میکنم. اینترنت اشیا وقتی میگیم، هم اینترنت داره هم اشیا داره، یه مقدار همه اینا رو که وقتی به هم وصل بکنیم عملا میرسیم به یه ترکیب بسیار جذاب و بسیار مهیج بابت اینی که بدانیم چه کارهایی رو میشه باهاش انجام داد، چه کارهایی رو انجام میده و اینی که اصلا چه کاربردی برای ما داره در زندگی. و اصلا امشب میخواییم بررسی بکنیم ببینیم که از کجا شروع شده و سبقش اصلا توی دنیا چی هست، در ایران وضعش چطور هست و چه کاربردهایی رو میتونه برای مردم در زندگی عادی داشته باشه و چه کاربریهایی رو میتونه در سطح در واقع حالا بیگ دیتا ها یا کلان اطلاعات بزرگی که در واقع میتونه استخراج بشه از همه این فناوری به چه نحو میتونه برای ما اثرگذار باشه. اگر موافق باشین آقای مهندس محمدی، با حضرت عالی از این زاویه شروع بکنیم که یه کوچولو تاریخچه بدید از این که به هر حال اینترنت اشیا از کجا شروع شد و اصلا چه روزی اسمش شد اینترنت اشیا. خلاصه اینترنت اول اومد که بعد اینترنت اشیا اومد و اینی که بتونیم این موضوع رو با هم دوباره پیش ببریم.
عرضم خدمتتون که اینترنت اشیا رو بریم سال 1982. عمدتا تاریخ میلادی گفته میشه به خاطر حالا سابقه‌ای که داره. در 1982 شبکه آرپانت رو موفق شدن به یه دستگاهی وصل بکنن، یعنی اولا از سال 82 این اتفاق افتاد. مستظر هستید که اینترنت هم از سال 1985 پا گرفت تا 1989 که کم کم عمومیت پیدا کرد. سال 90، همین تاریخ هایی که از ما میلادی هست، یک دیوایس یک دستگاه خانگی رو، همون توستر رو حالا مشخصا به اینترنت وصل کردن، یعنی تونستن حسگرهایی داخل این دستگاه بگذارن و بعد از طریق اینترنت بهش دسترسی پیدا بکنن و کنترل بکنن.
اون موقع اصلا فلسفه همچین اتفاق رو چی تو ذهن داشتن؟ یعنی واقعا که اطلاعاتی میخواد بیاد، یا یعنی اینکه اون حالا هوشمندی در کنترل، دقیقا فکر چی بوده که به این موضوع رسیدن؟
عمدتا جناب مهندس مسعودی، مسئله این بوده که از اون دستگاه فاصله داشتند.
بله.
بعد میخواستن اون دستگاه رو از راه دور کنترل بکنن. من حالا این سوال خیلی خوبی که شما کردید، اجازه بدید من داخل پرانتز یه مطلبی بگم برای اینکه خیلی روشن‌تر بشه برای شنوندگان. فرض بفرمایید که یک خانواده‌ای داره میره مسافرت، یک ساعت هم از منزل خارج شده، داخل ماشینه و بعد یادش افتاده که مثلا اینا تلویزیونشون طوری هست که وقتی برق قطع میشه و که این روزها مبتلا به هستیم و مجدداً برق میاد، تلویزیونشون روشن میمونه.
بله.
اینا هیچ راهی ندارن که این رو کنترل بکنن مگر اینکه قبل از اینکه به سفر برن تلویزیونشون رو کاملا از برق بکشن.
بله.
یا فرض بفرمایید که شیر گاز رو روشن گذاشتن، باز گذاشتن، حالا رفتن سفر، ازش دور شدن، اون وقت اومدن، تازه خاطرشون اومده که یکی از اعضای خانواده میگه که آقا شیر گاز رو ما نبستیم به جهت ایمنی. اینا هیچ دسترسی ندارن. راههای قدیمی هم که دیگه الان کسی کلید نمیده به کسی، یا از این
زنگ بزنه به همسایه بره
اون رو ببنده بکنه. مثلا شیر رو ببنده.
آقای مهندس به من یه اجازه میدین، ما دو میهمان دیگه هم تلفنی بهمون اضافه شدن، من یه عرض ادبی بکنم و ادامه صحبت‌های شما رو داشته باشیم. آقای مشتبه رحیمی، کارشناس حوزه فناوری. آقای رحیمی سلام.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. شبتون خدمت تمامی شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم آقای رحیمی، خدمتون هستیم. و آقای دکتر روزبه بابازاده، رئیس انجمن اینترنت اشیا. آقای دکتر سلام. آقای دکتر بابازاده صدای من رو دارین؟ خب تا ارتباطمون مجدد با آقای بابازاده برقرار بشه، آقای رحیمی همراه ما باشین، صحبت‌های آقای محمدی رو بشنویم، چون میخوام بیام حضرت عالی هم اگر موافق باشین از ابتدایی ترین کاربردهای اینترنت اشیا برامون بگین، تا بعد یواش یواش یه ذره می‌خوایم تخصصیش بکنیم. موافق هستین؟
بله خدمتتون هستم.
متشکرم، بس همراه ما باشید. آقای محمدی بفرمایید.
من هم خدمت جناب آقای رحیمی عرض سلام و شب بخیر دارم. آرزم فلسفه رو که فرمودید، اگر این شیر گاز رو بتونن از راه دور کنترل بکنن، یعنی ببندن، خیالشون دیگه راحته. از این نوع فراموشی ها یا از این نوع کنترل های عمدی خیلی فراوون داریم که در طول برنامه به فراخور میتونیم اشاره بکنیم. مسئله تاریخچه رو که فرمودید 1994، یعنی میشود 25 سال قبل
دقیقا،
تونستن یک گجت قابل پوشیدن یا همون لباس قابل پوشیدن رو که دوربین هم داشت به اینترنت وصل بکنن. اینا الان برای شنونده های ما خیلی چیز عجیبی نیست، ولی اون موقع خیلی عجیب بود و این شکلی نبود که هر کاری بشه کرد. به هر حال اینترنت پیشینهی که داره و پروتکل هایی که برش مترتب هست، ما میدونیم که چقدر افراد متخصص کار کردن در این حوزه تا تونستن اون در دسترس پذیری که الان هر مثلا فرد یا کاربری داره میبینه رو به دست بیاره. به این سادگی ها قطعا نموده. منتها در 94 وقتی یک گجت رو تونستن به اینترنت وصل بکنن و از طریق دوربینی که روی سر کاربر بود تونستن منتقل بکنن یا بهش فرمان بدن، این قابل توجه بود. در سال 98 میلادی مقدمات آی پی ورژن 6 رو ما داشتیم که در ادامه هم همین الان هم که بعد 23 سال 24 سال همچنان روی آی پی 6 به جهت پیشینه آی پی 4 همچنان بحث هستش.
خب اجازه میدین تا همینجا موضوع دقیق رسیدیم به آی پی 6 که در واقع اون آدرس اینترنتی هست که حالا به هر برنامه ما رو هم متخصصین گوش میدن هم علاقه‌مندان به این موضوع، اما خب لازم باشه یه جاهای توضیح یه ذره عام‌تر هم خواهیم داد که همون آدرس آی پی که در واقع توی مبادی مختلف اینترنتی داریم ازش یاد میکنیم، آدرس های در واقع هاست هایی که هست یا وبسایت هایی که آدرس هاش رو میزنیم. اما آقای رحیمی، ببینید یکی از اتفاقاتی که ازش نام بردن برای اینکه اصلا ما برسیم به اینترنت اشیا، و حالا اگه بخوایم یه تعریف حالا در واقع بحث حالا تعریفی هم در موردش داشته باشیم، این بحث حالا IoT یا اینترنت آف تینگز در واقع عملا بحث اینترنت اشیا است و این به هم پیوستگی اشیاء فیزیکی که ما بتونیم اینها رو به هم مرتبطش بکنیم میتونه منبع اصلی در واقع این اتفاق باشه که در موردش خیلی فکرهای مختلف بخوایم انجام بدیم. حالا توی این قسمت اگر اجازه بدید، من فکر میکنم آقای دکتر بابازاده به اون پیوستن. آقای دکتر روزمه بابازاده، رئیس انجمن اینترنت اشیاء. آقا سلام عرض میکنم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، ارادتمندیم، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
و همچنین
خواهش میکنم همراه ما باشید که آقای رحیمی رو بیشتر وارد بحث کنیم و بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای رحیمی، حالا من خواهشم این هست که شما به کاربردهایی که فکر میکنید که اون زمان، حالا مثال توستر رو زدن آقای مهندس محمدی، من خواهشم این هست که حضرت عالی هم موضوعاتی که فکر میکنید کاربردی هست، هم از گذشته که فکرها رو واداشته به سمت این موضوع، هم در حال حاضر بهش اشاره بفرمایید که یه مقدار ملموستر باشه مثالامون.
خواهش میکنم. ببینید، مسئله‌ای که وجود داشته، به هر حال انسان همیشه راحت طلب بوده و خب مسیر راحت طلبی رو میشه طی کردیم ما انسان ها. و خب شما نگاه کنید، خیلی از کارها و فرایندها از گذشته تا به حال با فناوری و تکنولوژی به قولی راحت تر شده. خب مثلا چه گفت، جلوتر از اونها ریموت کنترل ها بودن. یعنی شما می‌بینید که ریموت کنترل های ایجاد شدن که شما می‌تونید از یک پاتل دو مثلا کانال های تلویزیون رو عوض کنید و بعد مثلا شاید در روی پارکینگ رو باز و بسته کنید و مطالب دیگری که در واقع کارها رو برای انسان راحت‌تر می‌کرد. ماشین های دنده اتوماتیک و موارد دیگه. خب بحث اینترنت اشیا خیلی بحث جدی از این نبود. این در واقع در راسته همین راحت طلبی انسان ها بود که هدف این بود که همجور که آقای محمودی هم فرمودن هرچه راحت تر بشه،
بله،
کار بودن مسئله برای انسان راحت تر بشه، بشه از راه دور، از فواصل دور کنترل کرد دستگاه های مختلف رو، حالا چه دستگاه که مرتبط با منزل و مسکونی حساب میشه، چه دستگاه هایی که کاربرد های صنعتی دارن، دستگاه های کشاورزی، شهر و هوشمند و سایر موارد. فلسفه به نظر من فلسفه ای بود که اینطوری پیش رفتش
و بیاد به کمک در واقع انسان ها دیگه، کاربرد های
بله بله کار رو برای انسان ها سازتر کنه. ما یک درزنی که خب فعالان این عرصه خصوصا در ایران دارن اینه که به نظر من باید توجه بیشتری در ایران بشه به استفاده از این فناوری.
خب من ممنونم تا همینجا. میخوام که حتما به این موضوع بیشتر چون میخوایم بپردازیم، شما کلامتون فراموش نشه، منم این گوشه یادداشت میکنم که موضوع رو بتونیم بیشتر با هم ادامه بدیم. آقای دکتر بابازاده، این که ما انجمنی داریم و در واقع اینترنت اشیای انجمنی دارد، این خیلی اتفاق مبارکی است. یعنی اینکه داریم روی این موضوع به صورت خیلی علمی و تخصصی در واقع نگاه میکنیم. یه مقدار من میخوام خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه یک دقیقه در رابطه با انجمن بگیم که ما یه در واقع سابقه پیدا بکنیم ذهنی و شنوندگانمون که وقتی داریم صحبت میکنیم بدونیم که این جایگاه انجمن چه جایگاهی هست.
بسیار عالی. انجمن اینترنت اشیا بیس اولیه شاید بشه گفت از کمیسیون اینترنت اشیاء نظام صنفی رایانه‌ای کشور شروع شد.
بله.
من از دوره این دوره نه دوره این دوره که تازه شروع شده نه دوره قبلش نه دوره قبلش، یعنی حدود بخوام بگم حدود 5 سال پیش شاید تو نظام صنفی رایانه‌ای کشور دوستان جمع شدن دوره هم و انجمن کمیسیون اینترنت اشیاء رو به وجود آوردن.
بله.
و اون موقع اسمش کمیسیون اینترنت ارشیو و داده‌های عظیم بودش که حالا بحث علم داده هم شامل شده
همون کلان داده ها در واقع.
بله کلان داده ها که بعد از اون خب ما دنبال انجمن هوشمندسازی بودیم و دیدیم خب این یه نقطه مشترکی بین ما هست، هم مجموعه ما و هم دوستان نظام تنفی، که یه مقدار بیشتر با هم آشنا شدیم، جلسه شرکت کردیم، بعد ما عضو نظام تنفی شدیم و عضو کمیسیون شدیم و اونجا تصمیم گرفتیم که به اسم اینترنت اشیا باشیم نه به اسم هوشمندسازی.
اتفاقا میخواستم همینو بگم آقای دکتر بابازاده، اینجا بد نیست که اشاره بکنیم به این مرز بین اینترنت اشیا و هوشمندسازی، اینم یه توضیح بدین.
واقعیش نمیشه تعریف جداگانه واسهشون در نظر گرفت.
پس چرا رفتین سراغ اینترنت اشیا، چرا هوشمندسازیش نکردین؟
هوشمندسازی یک حالا اصطلاح عامیانه است میشه برای اینترنت اشیا به کار بردش.
بله
اینترنت اشیا یک زنجیره، یک حلقه از زنجیره هوشمندسازیه. ولی خب دوستان هر میگم دوستان تعریف مختلفی دارن، یه بعضی از دوستان میگن هوشمندسازی و حالا هوش مصنوعی هم جزء اینترنت اشیا قرار میدن و دلیلم دارن بابتش، میگن اگر این نبود هوشمندسازی و هوش مصنوعی عضو اینترنت اشیا نبود میشد همون سنسور نتورکینگ قدیم.
داستان چیزه، داستان مرغ و تخم مرغ فکر میکنن.
بله دقیقاً، یا همون ام تو ام قدیم، ماشین تو ماشین قدیم، چون میگن اینا قبلا بود دیگه. بله. اگر ما بخوام هوش مصنوعی بکشیم بیرون از اینترنت اشیا، میگن خب ما سنسور نتورکینگ قدیم داشتیم، دقیقاً هم همین تعریف شما رو داره میکنه. برای همین میگم ما تعاریف خیلی زیادی برای اینترنت اشیا داریم، ما سالها در این تعاریف جنگیدیم تو کمیسیون و تو انجمن، آخرش به این نتیجه رسیدیم که همه تعاریف درسته، چون این یه چرخ میمونه که هی میچرخیم دور خودمون، هی تکرار میکنیمش و خب همه تعاریف هم درسته واقعیتش، نمیشه نقضش کرد
و در نهایت رسیدیم به این که بالاخره باید کار عملی کرد، بیشتر بریم شروع کنیم کار انجام بدیم بهتره.
ما کارو شروع کرده بودیم، ما انجمن رو تقریبا حدود 6 سال یا 7 سال پیش از استانداری شروع کردیم. بعد ما باز میگم قبل اونم ما کارها رو داشتیم انجام میدادیم، یعنی ما دوره هامون رو داشتیم، ترویج اینترنت اشیا رو داشتیم، فرهنگسازی رو داشتیم، تقریبا ما تو بیشتر استانهای ایران ما قبل از این که اصلا شروع کنیم به ثبت انجمن کارمون رو داشتیم انجام میدیم ترویج اینترنت.
بعد آقای دکتر اعضای انجمنتون کیا هستن؟ یعنی کیا اعضا رو تشکیل میدن؟ چه افرادی یا شرکت هایی؟
همه متخصص اینترنت اشیا هستن.
یعنی به صورت حقیقی عضو میپذیرین؟
بله بله، هم حقیقی هم حقوقی، هر دو تا حالت رو داریم.
درسته. خب حالا اتفاقا خوب شد، یعنی رسیدیم به این که انقدر این موضوع دارای اهمیت هست، چون میخوایم اهمیت این موضوع رو هم در جهان هم در ایران خودمون در واقع بررسی بکنیم که الان جایگاهش کجاست، و همینقدر بدانیم که تا همین جای موضوع با توجه به توضیحاتی که همه مهمانان عزیز برنامه دادن، این یک اتفاق بسیار جذاب تکنولوژی و فناورانه است اصطلاحاً، و قراره که خیلی کارا بکنه و خیلی کمک بکنه، و اینی که یه عده متخصص جمع شدن، یه انجمنی هم داریم تو این زمینه، این خودش خیلی اتفاقات بهتری رو رقم خواهد زد. در ادامه بحث برمیگردیم به شما آقای دکتر بابازاده. آقای مهندس
یه نکته اشاره کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
قرار نیست این کاری بکنه، یا قرار نیست بیاد، اومده.
بله دقیقاً،
ما اگر بخوایم جلوی این موج اینترنت اشیا واسیم از اون راحت رد میشه، یعنی اصلا مکس نمیکنه واس ما. حالا این موج هست، ما فقط باید بتونیم سوار این موج بشیم.
کاملا درسته، متشکرم. آقای محمدی بفرمایید که رسیدیم به اون IP 6.
بله.
و در واقع آدرس داده هایی که قراره بگیریم، IP خودش در واقع فلسفه وجودیش این هستش که اون آدرس پذیری رو ایجاد بکنه، یعنی ما این فلسفه آدرس پذیری این همه اشیاء مختلف رو با این سیستم میتونیم سازماندهی بکنیم در واقع.
دقیقاً. IP 6 مستلزم هستی که تعداد دستگاه هایی که داره پوشش میده عملا در حوزه اینترنت اشیاء خودش رو نشون میده. چرا؟ IP 4 به خاطر محدودیت هایی که دارد، تعداد دستگاه هایی که میتونست در دنیا به اصطلاح یونیک بکنه، منحصر به فرد شماره گذاری بکنه، خب علال قاعده محدود بود. منتها با IP 6 ما میلیاردها دستگاه رو که مشخصا وقتی میگیم دستگاه، ممکن یه دوربین باشه، ممکن هست یک مثلا یخچال باشه، ممکنه یک بخشی از یک خودرو باشه، میتونه به راحتی پوشش بده. بخشی که مربوط میشه به این تاریخچه، جالبه که یه اسامی رو بیاریم اگه اجازه بدید جناب مهندس، که این اسامی برای شنونده ها آشنا هست. مثلا گوگل، سایت معروف گوگل، یا حالا سایت که نه، شرکت همه فنحریف گوگل،
جستجوگر در واقع اینترنتی، خب
کلی سرویس هم داره به ما میده، سال 1998 در واقع منصه ظهور رسیده. قبل از اون 1994، چون اینا مقارنه با تاریخچه اینترنت اشیا هست، من عرض میکنم
یعنی تازه بعد از در واقع به وجود اومدن اون فلسفه اینترنت اشیا که ازش صحبت کردید.
بله بله دقیقاً. حتی اگه به همونطور که آقای دکتر بابازادم اشاره کردن، به خوبی اشاره کردن، این تعریفی که داریم حتی میشه اینو برگردون به 30-40 سال قبل، حتی بیشتر، چون اونجا هم اتفاقاتی افتاده در حوزه آکادمیک، در دانشگاه‌ها، در بخش صنعت، در بخش به اصطلاح رفاهی زندگی در شهرها که میتونیم برگردونیم. منتها خب اونایی که به صورت جسته گریخته بوده یا خیلی فراگیر نشد در دنیا، اونا رو میذاریم کنار، میگیم اونها بودن و خیلی هم کمک کردن. ولی خود اینترنت اشیا 1999 داره کم کم خودش رو نشون میده، میگه من هستم و این هوشمندسازی رو و این دسترسی و کنترل رو از طریق حسگرها، مثلا حسگر دما، حسگر رطوبت، حسگرهای مربوط به سلامتی، هم از ضربان و ضربان قلب و فشار خون و و و الاخر، اینها رو داره میگه که من به راحتی میتونم کنترل بکنم. منتها پلتفرمایی که داریم در لایه‌های مختلف که من عرض خواهم که خدمت این لایه‌ها به چه شکل هست، اونجاست که دیگه لزوم ورود گروه‌های متخصص به صورت متمرکز و به صورت یک پارچه و جدی با توجه به ترنووری که در دنیا داره، با توجه به چرخش مالی میگیم، گردش مالی که داره، خودش رو عملا نشون میده. اجازه بدید من گردش مالیش رو آقای دکتر بابازاده حتما بهتر از بنده میدونم، منتها من یه آماری دیدم خیلی تعجب کردم که ارزش مالی اینترنت اشیا بالغ بر 15000 میلیارد دلار هست در دنیا.
آقای دکتر بابازاده نظرتون چیه شما؟
عدد خیلی بالاتر از این هست، چون
یعنی این شاید مالی یه بخش مستقیمش اصلا.
من یه مثال بزنم با شما،
بفهمید.
یه موبایل هم تو حوزه اینترنت اشیان، چون هم سنسور دارن، هم پروسسور دارن، هم به اینترنت وصل میشن، هم یه سری کار انجام میدن.
بله.
حالا ما باید ببینیم بر اساس کدوم تعاریف داریم هزینه رو اعلام می‌کنیم، قیمت رو اعلام می‌کنیم. برای خود مثلا بازار گوشی یا تلفن، تلفن همراه یه عدد خیلی بالاییه. این فقط مثلا یکی از دیوایس‌های ماست.
چون الان دیگه یواش یواش خرید یک نوع تجهیز الکترونیکی بدون ارتباط به اینترنت تقریبا میتونیم بگیم بی‌معنیه، به خاطر اینه که ما دنبال اون فراوریه هستیم، دنبال اون فناوریه هستیم که یه اتفاقات بهتری رو برای ما رقم بزنه. آقای رحیمی، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید و یه نکته هم میخوام شما هم توضیح بدیدین، مرز بین هوشمندسازی و اینترنت اشیا که صحبت میکردیم با دکتر بابازاده، اگه نظری در موردش دارین شما هم نظرتون رو بفرمایید.
ببینید توی بحث اینترنت اشیا از نظر من ما دو بحث در واقع، حالا نمیتونیم بگیم جدای از هم به لحاظ مفهومی، مشترک هم با هم دیگه، ولی به نظرم دو تا مسیر بحثی توی این مسئله داریم. یکی در واقع مجهز کردن دستگاه‌ها، شناسایی دستگاه‌هایی که قابلیت مجهز شدن به اینترنت اشیا دارن دادن. یکی بحث هوشمندسازی و به قولی بخوام خیلی واضح تر الان اشاره کنم، میتونیم که استفاده هوشمند از دیتا ها. به این مثلا ما یه بحثی رو توی در واقع شرکت گاز داشتیم در مورد بحث زلزله، بلای طبیعی، حالا مثل زلزله، ما میدید مثلا شیرهای گازی الان راه اندازی شده که این شیرهای گاز در واقع اون کنترل‌های گاز قرار میگیره و در قراری که در زمان وقوع زلزله جریان گاز رو قطع کنه، حالا از این سرمنشه هایی که سطح اصلی بوده واسه تا بشه. اینجا مثلا ما نیاز داریم که چند تا دستگاه به هم متصل بشه. این ما باید یک ساختار داشته باشیم، یه ساختاری مثل مثلا لرزنگاه، دستگاه‌های لرزنگاه که به محض شناسایی لرزه بلافاصله فاصله فرمان قطع جریان گاز رو در مدار صادر کنه و این فرمان برسه به اون شیرهای الکترونیکی و اون شیرها در واقع این عملیات رو انجام بدن قطع کنه. یا مثلا همین تلفن همراه که بهش اشاره شد به کاملا فرمایش درستیه. من یه نظری شخصی خودم دارم، حالا ممکنه که در واقع این نظریه خدمت پیشکسوتان این هسته مردود بشه یا انتقادی بهش وجود داشته باشه، ولی تاکید می‌کنم که نظر شخصی خودم هستش. من احساس می‌کنم که روکنات اشیا در چند نسل، حالا مثلا می‌خواد دو یا دست نسل باشه و ما در حال حاضر به صورت در واقع حالا خودخواسته بودش یا ناخواسته بوده، الان در ایران حداقل تو میگم که در نسل 3 و 2 این نسل 3 و 2 دقیقا همین چیزی بود که اشاره شد، تلفن های همراه. یعنی تلفن همراه خودشون الان دیوایس های اینترنت اشیا به حساب میان، چون اینا مجهز همشون قابلیت پردازش تحلیل داره، به اینترنت متصل و کارهای مختلفی میشه انجام داد. شما ببینید الان مثلا توی کشور خارجی توی مثلا بعضی از کشورها اومدن از همین قابلیت تلفن های همراه استفاده کردن برای شناسایی ترافیک، یعنی خودروهایی که تلفن همراه توشون هست، حالا یا خودروها خودشون مجهز شدن یا اینکه از اون تلفن‌های همراه توی خودرو دارن استفاده می‌کنن، خودرو که در حین حرکت توی خیابون شناسایی می‌کنن که مثلا 10 تا 20 خودرو در حال حرکت در این خیابون و بار ترافیکی اون خیابون رو بالا می‌بینن و وقتی که اتفاق میفته مثلا اگه کاربری داره از اون نقشه مانیتور می‌کنه نقشه مثلا شهرش رو، متوجه میشه که مثلا فلان خیابون الان ترافیک بالایی داره و بعد مسیر دیگه رو انتخاب کنه یا اون حالا مسیریابش مسیر دیگه رو انتخاب می‌کنه. ببینید این در واقع داره یک سیل تحلیل داده اتفاق میفته اینجا. یعنی ما دو بحث داریم، یه بحث مجهز کردن شناسایی دیوایس و دستگاهی که قابل مجهز شدن به اینترنت اشیا دارن و یه بحثی هم داریم بحث اون تحلیل داده است که ما باید اون تحلیل های داده رو بین شبکه اینترنت اشیا انجام بدیم، کار مختلف. حالا تو بحث مثلا هوشمندسازی شهر الکترونیکی مثلا از همین داده ها استفاده کنیم برای مثلا محدود سازی خودکار مسیرها. شما مثلا میتونیم یه سری موانعی رو درست کنیم یا مثلا حالا این راه بندهایی که الکترونیکیه و با توجه به تحلیلی که رو داده ترافیکی خیابون انجام میدن مسیر رو محدود کنه یا عوض کنه.
خب من متشکرم آقای رحیمی. مثالی که شما زدید و من با این نکته تکمیل بکنم که یه زمانی با گوشی موبایل فقط میشد تماس گرفت و نهایتا یه پیامک فرستاد، اما الان دیگه به دلیل ارتباط‌های مختلف میشه باهاش کتاب خوند، میشه فیلم دید، موسیقی گوش کرد و ارتباط و اتصال به اینترنت میتونه خیلی
بله،
دنیای جدیدی رو برامو باز بکنه.
حرفتون که الان بچه‌های دانشگاه فنی شریف اخیراً با توجه به همین شیوه بیماری یه مچبند اختراع کردن که این مچبند با همون استفاده از اشیا و اتصال بلوتوثش به تلفن همراه و استفاده از اینترنت تلفن همراه قابلیت مخابره میزان سطح اکسیژن و حالا مثلا اون علائم فیزیکی بدن انسان رو داره که اگه مثلا میزان سطح اکسیژن یا ضربان قلب یا حالا موارد دیگری که داره شناسایی میکنه کاهش پیدا کنه یا تغییر داشته باشه این رو مخابره میکنه.
بله،
اینها همه جزء
کاربردهاش هست.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. اون عدد رو تو ذهنتون هست گردش مالی در واقع اینترنت اشیا؟
ببین واقعیتش من الان عددی تو ذهنم نیست، ولی بخواد میگم گردش مالی حداقل تو بحث سلامت و واسهتون در بیارم که چقدر.
خب بد نیست، حالا میخواین همینجوری که داریم با هم صحبت میکنیم و تو اثنای برنامه هر جا که در واقع به عددی رسیدین اعلام بفرمایید، من ممنونم ازتون. خب آقای محمدی، یکی از کاربردهایی که توی بحث اینترنت اشیا وجود داره و شاید در موردش خیلی ها در واقع الان دیگه ما وقتی میریم میبینیم آقا یخچال باید این اتفاق رو در موردش داشته باشه، چرا دلایل مختلف مطرح میشه، از امکاناتی که در منزل هست که ما حالا اون خانه هوشمند رو هم در واقع اینجا میتونیم قطع لوکال و محلیش رو اشاره بکنیم و بعد یواش یواش برسیم تازه به شهر هوشمند. یه اتفاقی که وجود داره، ما توی یک خانه هوشمند وقتی میخوایم اینترنت اشیاء رو در اشیاء مختلف اون خونه ببینیم و لحاظ بکنیم، این اتفاق یه ذره ملموستر به نظر میرسه. اما وقتی که توی شهر میخواد این اتفاق بیفته، یعنی ما دیتاها و اطلاعاتی که داده هایی که داریم توی منزل، حالا بعد میخوایم داده های شهر هم بیاریم، توی شهر میگن این کار سخت‌تر صورت میگیره. دلیلش هم این هست که ما شهرها رو که از ابتدا نمیسازیم، شهرها وجود دارن، ما هی شروع میکنیم تکمیل کردنشون. یه مقدار برای این بچه قیاسه خواهش میکنم توضیح بفرمایید که باز ملموس‌تر بشه صحبت های از این به بعد.
حتما من یک مثالی بزنم راجع به فرض